الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 27، اذا کان علی الماسح حاجب ولو وصله رقیقه لابد من رفعه ولو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح. می فرماید سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه که اگر بر ماسح حاجبی باشد و مانعی ولو اون مانع یک تکه نازوکی باشد، باید اون حاجب برداشته شود، هرچند اون حاجب مانع از تأثیر گذاری رطوبت به ممسوح نباشد. باید این عملیات رفع انجام بشود، رسیدن رطوبت به ممسوح کافی نیست، باید رطوبتی که به ممسوح میرسد به صورت مسح باشد و مسح با حائل مسح نیست. در این رابطه مطلب هرچند واضح است ولی بر اساس سبک بحثی اون شیوه بحث را رعایت کن. یک، مشهور قدما شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه همان صفحه 22 می فرماید که در عملیات مسح لازم است ان لا یکون شیئون یحول بین العضو والمسح، باید در عملیات مسح چیزی نباشد که حائل و مانع باشد بین عضو ممسوح و عمل مسح. این رأی مشهور و به عبارت دیگر اصلی ترین منبع برای رأی قدما، این رأی قدما و محوری ترین منبع برای رأی قدما. اما مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 که 2 جلد هست کل کتاب صفحه 152 می فرماید بين ماسح و ممسوح نباید حاجبی باشد، اگر حاجبی وجود داشته باشد باید رفع و برداشته شود. می فرماید هازا مذهب و فقها آل البیت، این جمله اساسی است. هازا مذهب و فقها آل البیت و دلیل دوم مفاد اطلاق آیه مسح یا آیه وضو که می فرماید وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم یا و ارجلکم الکعبین. در این آیه که دستور به مسح داده شده است می فرمایند مسح مع الحائل مسح على الرجلین نیست، که به عبارت ساده مسح با حاجب مصداق مسح نیست و مسح صدق نمی کند. و على الاقل اگر شک کردیم در آن صورت که حاجب رقیق و نازک است و رطوبت به ممسوح منتقل می شود، اگر شک کنیم که مسح صدق می کند یا صدق نمی کند، سید الحکیم می فرماید که مسح متقوم به این معناست که بین ماسح و ممسوح حائل نیست. و بر فرض اگر شک بکنیم، طبیعتا شک که در امتصال است و در شعاع دید قاعده اشتغال قرار میگیرد. اما بحث تفصیلی و تحقیقی صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 2، بله میخواستم شما را با خود داشته باشم، جلد 2 صفحه 204 میفرماید که در عملیات مسح حاجب باید برداشته شود، اگر حاجبی وجود داشت مسح درست نیست. دلیل بر این مطلب مضافاً بر اجماع به قسمیه و مقتضای اطلاق آیه، اخباری است که ما را در این باره کمک میکند. کتاب وسائل جلد 1 باب 24 از ابواب وضو، حدیث شماره 1، سند درست است منتها انتهای سند یک ارسال دارد، ولی که ارسالش هم یک جبرانی دارد که شما اعلام کنید. سند عن محمد ابن الحسن شیخ عن المفید عن ابن قولبه عن ابیه جعفر و موسی عن سعد ابن عبد الله، همش قومیین. سعد ابن عبد الله قومی هست، از مشایخ ابن خلدوی و مشایخ کلینی. عن احمد ابن محمد ابن عیسی که میشناسیم از اجلا و ثقات، عن العباس ابن معروف، عن علی ابن مهزیار اجلا و ثقات، عن حماد ابن عیسی، حماد از اصحاب اجماع هست، عن بعض اصحابهی، عن احد هما علیهما السلام، علیهما السلام. متاسفانه سند از لحاظ ظاهر چه می شود؟ مرسل. عن بعض اصحابهی، سند به این خوبی را مرسل ساخت، ولی این مرسل یک تقویتی دارد که اون تقویت میتوند ارسالش بله بسیار. گفته بودیم که اصحاب اجماع حد اقل اعتباری که در اصحاب نقل اصحاب اجماع وجود دارد این است که مرویون انه بلا واسطه رو معتبر اعلام میکند، و اگر اون مرویون انه را هم بگیم اعتبار ندارد، خود اجماع لغو و بیفائده میشه. این قدر متیقنه، اون قدر متیقنه که مورد اعتماد هست فرق نمی کند که اسمی ازش برده شود یا نشود. حماد که از شخصی نقل کرده گفته از بعضی از اصحاب شنیدم، پیش خودش اعتبار داشته، نقل ایشان موجب اعتبار است. سند می شود لا بأس به. مثلا ببینیم، عن احدهما علیهما السلام فی الرجل یتوضع و علیه العمامه، که ما بهش میگیم عمامه. قال یرفع الامامت بقدر ما یدخل اصبعه فیمسح على مقدم رأسه. از این حدیث این مطلب استفاده می شود که وقتی که کسی عمامه دارد، اطلاقاً ولو عمامه یک لایه باشد، روش مسح لازم نیست. عمامه معناش این نیست که چند لایه باشه که ما داریم، یه لایه پاچه هم دور سر آدم باشد، عمامه از شما در سجاده نمازتون یک متر پاچه بگیرید که عمامه و تحت الحنك از مستحبات است، علل مشهور و مهم هم هست. یه لا دور سرتان بپیچید و یک تحت الحنک لازم نیست هم دور گردنتان بکشید، آویزون هم که باشد درست است. و عمامه برای نماز خودتان داخل خانتان که باشید، این عمامه که الان داریم ما و شما برای نماز که میخونیم، اون جای اون عمامه مستحب رو پر نمیکنه، چون اون عمامه مستحب باید تحت الحنک داشته باشه. شما بعضی از عزیزان در عمامه بستن واردن، تحت الحنک هم دستشون موقع نماز باز میکنه، خوبه، ولی ما این مهارت رو نداریم، اگر باز کنیم خطرناک میشن، بعد دوباره استاش رو پیدا کنیم که از نو اونو ببندن. چون خودم که عمامه ببندن تقریباً نیم ساعت وقت میگیرد که وقتشو ندارم. عزیزانی برام اما ها میبندن تا اونو پیدا کنن دیگه وز خراب میشد. بنابراین شما این نقطه را براتون بگم عزیزان عوازل، طلبه این که روحیه طلبگی خوب دارد روز به روز خوبتر هم بشود، مستحبات و مکروهات رو توجه کند، مخصوصا خدا که کریم است و رحیم. یه مستحبات و مکروهات بسیار ساده برای آدم هست، چرا آدم از اینا استفاده نکند؟ یه تحت الحرک امامه چقدر خوبه. خب حاشیه نرم از این بیشتر، این امامه را با این شرحی که دادیم این شد که مسح روی امامه کافی نیست، باید زیر امامه ببرد مسح کند. اما ما که بحث ما در مورد مسح رجلین هست، مسح بین مسح سر و مسح رجلین از نظر ماهیتی فرق ندارد بلا شبهه. و اینجا هم منظور این است که از رو پارچه نمیشد مسکت، دلالتش هم لاوعصبه هست. اما اشکالی که میشود نسبت به سندشه که سندو هم برای شما شرح دادم. روایت دوم همین منبع باب 37 از ابواب وضو، این هم حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام فی الذی یخضب رأسه بالحناء ثم یبدو له فی الوضوء قال لا یجوز حتی یصیب بشرة رأسه بالماء. این حدیث شریف از لحاظ دلالت نسبت به حدیث قبلی واضح تر می نماید که می فرماید یک قاعده کلی، لا یجوز حتی یصیب بشرت، میگد مس درست نیست مگر اینکه ماسه به خود پوست ممسوح وصل بشود، اصابت کند. دلالت کامل. اما سند این حدیث هم مشکلی دارد که سند میشد مرفوع، حدیث مرفوعه هست. چون روایت مرفوعه هست طبیعتا در بحث رجال گفتیم که به این مضمون که مرفوعه ها در حقیقت مؤیدات هستند و یک نوع از ارسال هست، نوع خاصی از ارسال که ابتدا سند ذکر می شود، انتهای سند قطع می شود و کلمه رفعه هم باید داشته باشد تا مرفوعه گفته شود. حدیث که سندش اشکال داشت در حقیقت می شود مؤید. ما نیازی به این هم نداشتیم، اجماع در حقیقت فقهای آل البیت و مختزای اطلاق و روایت قبلی هم که بود، این هم مؤیدی، مطلب کامل است و بلا شبه و اشکال. سؤال شما چی بود؟ فقط در باره سر گفتیم، بشره سؤال و جواب بود، که بشرک پوست هست درباره سر چه می شود؟ گفته بودیم که عرف و فهم و فهم اصحاب موی سر و اونجا در برای مس مویی که از خود موضع باشد، مویی که از کنار بیاد نه، مویی که از خود موضع باشد بشره حکمی است. از این که در ذهنتون سپرده اید سپاسگزاریم. من تو یک تقریبا اضافه کنم که بشره حکمی است. مسئله 28 سید طباطبایی یزدی می فرماید اذا لم یکن المسح به باطن الکف اذا لم یمکن المسح به باطن الکف یجز المسح به ظاهرها و این لم یکن علیه رطوبت نقلها من سائر المواضع الیه ثم یمسح به. می فرماید که اگر مسح به باطن کف که به اصطلاح فارسی ما می شود کف دست، اگر به باطن کف مسح ممکن نباشد، مثلا باطن کف قروح و جروحی دارد یا مشکل دیگری دارد، اگر ممکن نبود نوبت می رسد المسح به ظاهره ها، با روی دست باید مسح انجام داد. به چه دلیل؟ اجازه بدید میگم. و ان لم یکن علیه رطوبتون، اگر ظاهر دست رطوبتی داشت از آب وضو که فهو مطلوب، اگر رطوبتی نداشت نقلها من سائر المواضع الی، باید رطوبت را از جاهای دیگری از اعضای دیگر وضو بگیرد به آن روی دست خودش، آنگاه به وسیله اون روی دست مرطوب مسح پارا انجام بدهد. و این تعذر به ظاهر ایضا مسح به ذراعه، و اگر مسح به ظاهر دست هم یا با روی دست هم متعذر بود، یعنی امکان نداشت، مسح به ذراعه، آنگاه به ذراع خود مسح انجام بدهد. و مع عدم رطوبتی، و در صورتی که ذراع رطوبت نداشته باشد، مثل برنامه قبلی، یأخذ من سائر المواضع، رطوبت رو از مواضع دیگری وضو بگیرد، پس از آن که ذراع مرطوب شد پای خودش رو مسح کرد. تا اینجا مسئله گفته شد. و ان کان عدم تمکن من المسح بالباطن من جهت عدم رطوبه و عدم امکان الاخذ من سائر المواضع اعاد الوضوء. چه میگد؟ متن گویا نیست، باید بازش کنیم. میگد که اگر عدم تمکن با مسح باطن از جهت عدم رطوبت باشد که باطن دست خشک شده و از جاهای دیگر اعضای وضو هم نتانست که آب بگیرد. در این صورت چی میشد؟ در این صورت میشد اعاده الوضو، وضو رو اعاده کند. با ذراع نمیشد مسح کرد، با ذراعش نمیشه مسح کرد. اون آب نداشت. آره آب ندارد. و فرض اینه که اون آب یا دارد، دارد ولی آبی ندارد که بتوند منتقلش کنه. آب کمی هم دارد، نمیشد. این حکمی است که متن رو میبینیم دست چیز دارد، گویا یه مقدار اغلاق دارد. عنایت کنید، ام دو تا حکم اینجا آمده است. اولا هر حکم اول را با دلیلش بیان کنیم، و نگهی حکم دوم و مخالف بودن حکم دوم با حکم اول هم توضیح داده بشد. حکم اول چه بود؟ حکم اول این بود که اگر باطن دست رطوبت نداشت، عفوًا، اگر باطن دست قابلیت مسح نداشت، مسح به وسیله باطن دست متعذر بود، ناممکن بود، باید با روی دست مسح.
باطن هر دو دست.
و اگر باطن و ظاهر هر دو دست متعذر بود، یعنی ناممکن بود، قروح و جروح داشت، ناممکن یعنی قروح و جروح داره، خشکی نیست، در اون صورت نوبت میرسد به زراع. این حکم گفتیم. چرا؟ سید الحکیم، خود شما هم که از فضلا هستید، در ابتدا میگید قاعده بله. آقای علیزاده کجا نشسته که من نمیدونم. خود شما در دید ابتدایی میگید قاعده سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد دو صفحه، کتاب مستمسک جلد دو صفحه 393 می فرماید که این حکم در صورتی که بنا بشود بر این که مسح واجب است که با کف دست و باطن دست انجام بشود، باید در فرض مسئله از قاعده میسور استفاده کنیم. و در کتاب قواعد هم خوانده باشید که قاعده میسور یک قاعده مشهوری است، اما سیدان الاستاد سندن و دلالتن بر این قاعده اشکال میکند، ولی که یک متمم دارد، به قول شما جوانها یک تبصره دارد. تبصره این است که قاعده میسور درباره وضو منصوص است و در بعض عبادات دیگر هم مثل اعمال حج هم قاعده میسور به طور خاص مورد ملاحظه شرع قرار گرفته است. لذا سید الحکیم می فرماید که کسی دیده نمی شود ما گویا بر نخوردیم به رأیی که درباره استفاده از قاعده میسور در عبادات اشکالی بکند. بنابراین از قاعده میسور که استفاده میکنیم این مسیر هموار میشود. به چه صورت؟ به این صورت که کف دست اگر میسور نبود طبیعتا نوبت میرسد به روی دست، اگر روی دست هم میسور نبود به طور طبیعی نوبت میرسد به مچ دست، به بالا و به ذراع. این بر اساس قاعده میسور است و شبهه و اشکالی هم میفرماید که اینجا دیده نمیشود. اما رأی تحقیقی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 174 تا صفحه 190 این فرع و فروع بعدی را بحث میکند. فرمایش ایشان با آسانسازی و توضیحات و کمی اضافات از این قرار است. میفرماید حکم همین است، اما باید دقت کرد که این حکم بر اساس قاعده میسور نیست. چرا؟ چون قاعده میسور مورد مناقشه ماست سندن و دلالتن، و همچنین بر اساس احتیاط و اشتغال هم نیست که بگیم اشتغال داریم و الان باید برنامه رو انجام بدیم. احتیاط هم اینجا کارایی ندارد، بلکه بر اساس یک قاعده اصولی است که عنوان قاعده را به طور کلی میتونیم اعلام کنیم قاعده اطلاق و تقیید. میفرماید در اصول بحث کردیم که اگر عام ما اطلاق داشته باشد، اطلاق لفظی گویا نه مقامی، و مقید ما اطلاق نداشته باشد، از سنخ لبیات باشد، در این صورت درباره توسعه و تضییق دائره تقیید باید به عموم و اطلاق عام مراجعه کرد. چرا؟ چون که مقید ما اطلاق ندارد، فقط قدر متیقن رو میگیرد. رو این اساس ما در بحث وضو و مسح دیدیم که در روایات و آیه اطلاق آمده است و مسحو یمسحو مسح، این تعابیری است که عموم و اطلاق دارد، و کلمه‌ای که تصریح کرده باشد که مسح بکنید به وسیله باطن کف در روایات وجود ندارد، اما ما به وسیله ملاحظه عمل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در باره وضوع استفاده کردیم که فعل پیامبر این بوده است که با باطن کف روی پای خود مبارک را مسح می کرد. چرا؟ برای اینکه این گونه مسح طبیعی عمل است، اگر غیر طبیعی بود روات نقل می کردن. عمل و شیوه طبیعی نیاز به نقل ندارد. نتیجتا به دست آوردیم که فعل حضرت این بوده است که مسح به وسیله کف دست روی پا انجام می شده. پس مطلقات را، کدوم مطلقات را؟ مطلقات مسح را که مطلقات لفظیه بود، به وسیله دلیل لبی که فعل حضرت رسول هست تأکید کردی. درست شد؟ این تأکید تمام. و بعد از این که برسیم بگیم آیا ذراع یا روی دست قابلیت مسح کردن را دارد یا ندارد، مخصص و مقید ما در این رابطه هیچ کارایی ندارد. به اطلاق اصل دلیل مراجعه میکنیم. اطلاق مسح میگد که در صورتی که کف دست وجود نداشت متعذر بود، یعنی اصلا دست مثلا قطع بود، در این صورت اطلاقات میگد که با ذراع مس کنید. قاعده میسوری در کار نیست. خود دلیل لفظی ما این حکم را پوشش میدن. بر اساس ومسحو کف دست که نیست، با ذراع باید مس انجام بشود. و دلیل عام و مطلق ما برای بیان این حکم کاملا جوابگوست، نیاز به دلیل دیگر نداریم. تا اینجا مطلب درست شد که اگر کف دست متعذر بود با روی دست، اگر روی دست هم متعذر بود با عضد، عفوا با او با ذراع باید مس انجام بشود. اما فرع دوم که پیچ تندی دارد که اگر متعذر نبود ولی مسح به دلیل عدم رطوبت امکان نداشت، باید وضوء اعاده بشود. این دیگه چرا؟ انشاءالله فردا. سلامتی آن آزان. سلامتی.